أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش محقق اصفهانی بود که برهان اقامه کرد بر این که بجز احتمال این که مفاد حدیث کل شیء مطلق حتی یر دفی نهیون براعت باشه در فرض عدم وصول نهی به مکلف، غیر از این احتمال بقیه احتمالات باطله. از جمله فرمود که بخواهد شارع بگوید هر فعلی که حرام نیست حلال هست، این اگر اخبار باشد لغو است، اگر انشاء باشد محال است. چرا اگر اخبار باشد لغو است؟ چون توضیح واضحات است که ما عرض کردیم نخیر، توضیح واضحات نیست. میخواهد بگوید شارع هیچ واقعی و مهمل نگذاشته، آنچه که حرام نیست شارع موقف دارد راجبان و آن را حلال کرده است. مخصوصا اگر ما نهی رو به معنی خطاب نهی بگیریم، نه ثبوت نهی. واقعا کل شیء لم یرد فیه خطاب و نهی فهو حلال، هر فعلی که خطاب نهی راجع به آن صادر نشده شارع برای او جعل حلیت کرده. این خیلی فائده داره. برخی از افعال ما یقین داریم که خطاب نهی ندارد، احتمال حرمت واقعیه میدیم در آن، اما خطاب نهی که قطعا برخی از افعال ندارد میفهمیم حلال. یا مثلا محقق اصفهانی فرمود که جعل حلیت واقعیه برای هر فعلی به نحوی که این حلیت مستمر باشد تا زمان صدور نهی، این مستلزم تحافته. چون حلیت جعل میکنی برای این فعل، یعنی اقتضاء حرمت نداره. فرض میکنی که نهی از آن صادر بشود، یعنی ممکن است اقتضاء حرمت داشته باشه. این تحافته که ما جواب دادیم. دو مثال زدیم که دیدیم برخی از آقایان این دو مثال رو مطرح کردن و مناقشه کردن. مثال اول این بود که گفتیم شرب خمر اقتضاء حرمت داره، مصلحت تسهیل مانع از فعلیت حرمت شده. بعد زمانی که می گذرد مصلحت تسهیل، مصلحت تدرج در تشریع دیگر برطرف می شود، مسلمین ایمانشون قوی تر می شود، دیگر مانعی وجود ندارد که شارع تشریع کند حرمت خمر را. گفتن که این هم تحافت است. شما می گویید که شرب خمر هم اقتضاء اباحه دارد هم اقتضاء حرمت، این هم نمی شود. ما نمی فهمیم چرا نمی شود. مگر بناس شرب خمر اقتضاء حلیت داشته باشه، مصلحت تسهیل، مصلحت تدرج در تشریع احکام، این اقتضاء دارد، جعل اباحه را برای شرب خمر به طور موقت. ذات شرب خمر که ما نمیگیم اقتضاء اباحه دارد، ذات شرب خمر اقتضاء حرمت دارد، مقصده تامه دارد، ولیکن مصلحت تدرج در تشریع، که احکام مصلحت این است که تدریجا تشریع بشوند نه یک جا از روز اول، و الا تازه مسلمان ها رم می کنند و از اسلام گریزان می شوند. مصلحت در تدرج در تشریع، مصلحت تسهیل اون اقتضا می کنه جعل اباحه را برای شرب بخوام. راجع به اون مثال دومی که ما زدیم اشکال نداره، به خاطر مصلحت تسهیل شارع فعل را که اقتضاء وجوب داره واجب نمیکنه. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، فعل را که اقتضاء حرمت داره حرام نمیکنه. ابغض الاشیاء عند الله الطلاق، ما من حلال ابغض الی الله من الطلاق. نخیر، اباحه متعلق شرب خمره، اما مصلحت تسهیل ربطی به شرب خمر نداره. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع مباح کنه فعلا شرب خمر، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع فعل خودش را که مباح بودن شرب خمر است را انشاء بکند. ذات شرب خمر مفسده غالبه داره، آخه این تهافتش کجاست؟ یا اون مثال دوم که ما گفتیم که امتثال نهی چه بسا مصلحت دارد. یک پدریست، میبینه فرزندش حالت نافرمانی داره، اما در حضور فرض کنید فامیل ها مقیده، در حضور فامیل ها نیازی هم ندارد به چیزی، همینطور میگوید برو از چشمه آب بیاور. اگر فامیل ها نبودن میگفت بگذار بخوابیم، اما دیگه در حضور فامیل ها، مثلا دخترهای فامیل که میخواد با اونا ازدواج کنه مقیده، خب بلند میشه میره از چشمه آب میاره، پدر هم اصلا نیازی نداره با. یا به فرزندش میگه نخواب بعد از نماز صبح نخواب، این فرزند هم بنده خدا یک گوشه کز میکنه هر شبت خدمتتون که چرت میزنه، ولی مواظب هست که نخواب، با اینکه هیچ مصلحت ملزمه ای در نخوابیدن او نیست، هیچ مفسده ای در خوابیدن او نیست، فقط میخواد این فرزند با این امر و نهی ها روحیه اطاعت درش تقویت بشه. گفتن اگر ملاک قائم به نهی با مجرد نهی باید ملاک استیفا بشه، کسی که نمیگه ملاک در خود نهیه، ملاک در امتثال نهی است، ملاک در امتثال امر است نه در ذات فعل. ذات فعل مشتمل بر ملاک نیست. پدر این را انتخاب کرد، می توانست به جای اینکه بگوید نخواب یک نهی دیگری بکند، اما نهی در دسترس همین بود، یا به جای اینکه بگوید برو از چشم آب بیاور امر دیگری بکند، برو نان بخر. ولی میبینه صبح زود نانوایی خلوته، این سری میره نان میخره میاره، اون خیلی تأثیر نداره، بهش میگه برو از چشم آب بیار که باید این همه راه بره برگرده. هیچ مصلحت ملزمه‌ای در آب آوردن نیست، اما امتثال امر ملاک داره. گفتن که آقا مگه میشه که مولا اراده بکند یک فعلی را به خاطر مصلحت در خود اراده. یک بحثی هست میگن اراده یعنی شوق اکید، شوق اکید یعنی حب. حالا ما حب به اشخاص رو مثال بزنیم، یزید علیه اللعنه یک کیسه پر از سکه طلا گذاشته جلوش، به شما میگه که مرا دوست داشته باش تا به شما این سکه را بدم. شما میگید آخه خدا لعنتت کنه، چیه تو رو دوست داشته باشه؟ قیافه نحست رو دوست داشته باشه، کارهای نحست رو دوست داشته باشه، به چیه تو من دلخوش باشم به تو حب پیدا کنم؟ میگه قبول دارم روسیاتر از من در این عالم کسی نیست، ولی مصلحت در همین حب به توست که این کیسه طلا گیرت میاد. خب محاله که من حب پیدا کنم به این شخص لمصلحت فی نفس الحب، واقعا همینطور. باید یک ملاکی در اون متعلق حب باشد تا من به او حب پیدا کنم. در فعل هم همینطوره، شما اصلا بدتون میاد از برخی از غذاها، پدر میگه که اگر این غذا رو دوست داشته باشی من بهت 10 میلیون میدم، میگه بابا 1 میلیاردم بدی فلاسفه گفتن محاله، به خاطر مصلحت در حب این فعل خوردن این غذا من حب به خوردن این غذا پیدا کنم. یه حرف درستیه. اون وقت برخی از آقایون خواستن اینجا تطبیق کنن، گفتن معنای این که شما میگه که در تعبد ملاک هست نه در ذات فعل، یعنی معناش اینه که مولا اراده میکند که شما بروید از چشم آب بیاورید، یا اراده میکند خواب را ترک کنید، مصلحت در خود اراده است و این محاله. اولا کی گفت مصلحت در خود اراده است؟ مصلحت در اون روح این است که روحیه فرمانبرداری در این فرزند تقویت بشود و مولا به او حب داره و او مصلحت داره و تحقق این روحیه فرمانبرداری متوقف بر این است که او امر بشود به یک فعلی، نهی بشود از فعل دیگر و او اتیان کند به اون فعل مأمورون به، یا ترک کند اون فعل منهیان را، مقدمه می شود برای اون تقویت روی فرمان برداری. قصد غربت هم ممکن لازم نباشه، همین که بلند شه بره آب بیاره ولو پی قرقرم بکنه تو را، مردم هم بابا دارن ما هم بابا داریم، از این حرفا بزنه مهم نیست. مهم اینه که اون اتیان به متعلق امر، به دنبال این امر، این ملاک ملزم پیدا کرد. چون این نکتم دارن اشتباه شده، بحث تعبد به اون معنا نیست، ممکنه توسلی هم باشد. خب پس اصلا کسی نمیگه که ملاک در خود اراده است، ملاک در اون اصلا ملاک در اون امتثال امر و نهی، اونم ملاک غیری است، برای اینکه تقویت بشه روحیه فرمانبرداری در اون عبد. قرآن هم میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینو میگه. حالا این بعضی از روایات ضعیف السند رو پیدا کردن، محمد ابن سنان که میگه که خدا هیچ امری نکرد مگر به خاطر اینکه یک مصلحتی در فعل دید، هیچ نهی نکرد مگر به خاطر اینکه مفسده‌ای در فعل دید. این رو باید هم رو بر تقلیب باید بکنیم، و الا روایات دیگر داریم و اوامری داریم که فقط برای امتحان عبید هست. اوامر برای امتحان دو جوره، یه امر برای امتحانی که اصلا مولا نمیخواهد اون فعل انجام بشود، مثل امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، اصلا تا خواست ذبح بکنه گفتن قد صدقت الرؤیا، کافی است، که اصطلاحا به این میگن اوامر امتحانیه، که ملاک در انبعاص مکلف است نحو الفعل، نه اتیان فعل. ولی یه سری اوامر ملاک در خود امتثال امره. اختبرهم در نهج البلاغه است و احجار لا تضر ولا تنفع. بابا از اینجا ما رو میفرستید مکه با یک مش وهابی محشورمون میکنی، بریم اونجا دور یک مش سنگ بچرخیم؟ امیر المومنین فرمود اختبرهم به احجار لا تضر ولا تنفع. برای همین جا آقا این عبارت معناش چیه؟ این عبارت معناش اینه که اصلا خود امتثال امر خدا به حج و طواف حول البیت، امتثال امر خدا ملاک داره. در روایت وضو هم صحیح السند هم هست، انما امر بالوضو لیعلم، انما امر بالوضو لیعلم من یطیع و من یعصی. فوقش این روایت با هم اختلاف دارن، باید جمع عرفی بکنیم بگیم اون روایت ابن سنان از باب تقریبه. لیعلم من یطیع و من یعصی و ان المؤمن لا ینجس، و ان المؤمن لا ینجس. و اما اون بحث که اراده نمیتواند تعلق بگیرد لمصلحت فی الاراده، اینو ما در بحث طلب و اراده گفتیم، این نسبت به شوق حب درست، اما نسبت به اراده به معنای عزم علی ایجاد الفعل یا صرف القدرت فی ایجاد الفعل درست نیست. یا اراده تشریع بگید تعلق حجمت و نفس المولا علا ایجاد العبل الفعل، این اونجا میتونه مصلحت در خود همین حجمت و نفس باشه، مصلحت در خود همون صرف القدره فی ایجاد الفعل باشه، مصلحت در عزم علا ایجاد الفعل باشه. آن شما رفتی سفر، 9 روز مونده به آخر ماه رمضان، میخوای روزه بگیرید، مجبورید یه روز اضافه هم از اون عید فطر بمونید. یا اونجا گفتن امام جماعت نداریم، شما امام جماعت باشید، خب میخواید نماز 4 رکعتی بخونید، خودتون که قضا ندارید، اگه قصد اقامه نکنید نمازتون شکسته میشه، قضا هم که ندارید. اون پیشنهادایی هم که میکردن که قضا از اون نمیدونم طاغوت بخونید، اصلا نه دلتون میاد نماز از اون طاغوت بخونید، گفت از حالا اسم نبرید، هر سبب خدمتتون که اگر هم باشه دقت خوندن که دیگه نوبت به شما نمیرد. خب میگه آقا خب پس قصد 10 روز بکنم، حالا یه روزم اضافه میمونم. و شما میدونید اگه قصد اقامه داشتید تا نماز 4 رکعتی، بعدش دیگه مهم نیست، همون روز 9 که عید فطر اعلام میکنم میتونید از این شهر برید. ولی چون میبینید که اگر بخواید اینجور برگردید از عزمتون، هم برای آینده مشکل پیدا میکنید، دیگه شک میکنید در جدی بودن عزمتون در سالهای آینده که ممکنه مبتلا بشید به مثل همین واقع، و همه امسال هم یه عده شک میکنم، میگه نکنه همش بازی بوده، همش تلقین دروغ بوده به خودم که من تصمیم دارم 10 روز بمانم، تا نماز 4 رکعتی شد سری گفتم حالا شاید هم رفتیم. خب برای اینکه این شک و شبه پیش نیاد، مصلحت داره که واقعا استمرار داشته باشه عزمتون بر ماندن 10 روز، و لذا میمونید، همون روز عید فطر هم میمونید، هرچه خانواده میگه که امروز که دیگه روزه نیست بریم اطراف این شهر 4 فرسخی دیدیم از اطراف این شهر تفریح بکن، میگه نه من قصد 10 روز کردم، من اگر الان بیام شرعن اشکال ممکنه نداشته باشه، چون عدول از نیت اقامه بعد از نماز 4 رکعتی مشکل ایجاد نمیکنه، ولی نفس من دچار تردید میشه، آینده ممکنه باز بخوام همین برنامه رو اجرا کنم، همین الان واقعا اگه من با شما میام شک میکنم، میگم نکنه اون که گفتم میخواهم 10 روز بمانم کلک بوده، ولی تو میمونید این در روز مصلحت در خود عزمه، حتی در بقا عشرت ایام مصلحت نیست، چون بقا عشرت ایام بدون عزم که حکم تمام نداره، حکم صوم نداره. و بعد از نماز چهار رکعتی هم که عدول از نیت اقامه عشرت ایام هم که مشکل ایجاد نمیکنه، ولی شما این رو نیت میکنید. خب میتونید شما شوق داشته باشید به خوردن هر سبب یک غذایی که هیچ شوقی به اون نه اصلا بدتون میاد، اجازه بدید. نه، متوقف است رسیدن به اون سکه ها به اینکه شوق پیدا کنید، حب پیدا کنید به یزید، چون یزید میگه تا حب پیدا نکردیم پولو بهت نمیدم. میگه یزید خدا لعنتت کنه، آخه چرا یک تکلیف مالا اتاق میکنی؟ من نمیتونم شوق به تو پیدا کنم. شوق بدون لحاظ یک نکتهی در متعلق شوق، شوق ممکن نیست. یا همون پدری که میگه تا دوست نداشته باشی این غذا رو، چرا این غذا رو با همین حالت چندش میخوری؟ بابا مردم گیرشون نمیاد، تو همینجوری با حالت چندش میخوری و دوست نداری این غذا رو. مثل این شما میگی نه دوست ندارم، میگه اگه دوست داشته باشی من بهت 10 میلیون میدم. میگه بابا 10 میلیون که سهل، 100 میلیون هم بخوای بدی، دوست داشتن غذا یک ملاکی میخواد که اون ملاک تا نشه من نمیتونم دوست داشته باشم این غذا. نه خیر، ربما یختار الانسان ما لا یشتاق اله. هم امام اینو دارن که دیگه در فیلسوف بودن ایشون که نمیشه تشکیک کرد، در فقیه بودن ایشون هم که نمیشه تشکیک کرد. گفت انسان کاری را اختیار میکند انجام بده، هیچ شوق به آن ندارد. واقعا هم همینطوره. حالا ما اینا رو بحث کردیم، از باب دفع افسد به فاسد اختیار میکنند، شوق یعنی ابتهاج نفس ندارد ولی اختیار میکند این را. اتفاقا در امر که ما امرونه که ما گفتیم اون از باب مزاح این مثال رو میزنم، گفتیم فرض کنید شما رو بردن بیمارستان خدای نکرده، حالا برای فحص و بررسی که آزمایش بدید چکاپ کنید، یک دختر خانم جوانی میاد میخواد نبض شما رو بگیره، شما میگید خانم دست به من نزن، نهی میکنید را جدا نهی میکنید، اما ته دلتون هیچ ناراحت نیستید. ربما تنها عن شیء و تشتاق الیه، اگر او بگه آجا ما که با علمای حرفا رو نداریم و شما دیگه میدید نهیتون اثر نداره، معلوم نیست بعدتونم بیا. خب بگذاریم راجع به فرمایش محقق اصفهانی که بعد از ابطال اون احتمال ها نتیجهش این شد که گفت مفاد حدیث جعل اباحه ظاهری است و جعل اباحه ظاهری نمیتونه در مقیا باشه به عدم صدور نه. نمیتونه اباحه ظاهریه در موضوعش عدم صدور نهی عقص بشه، حتما باید در موضوعش عدم وصول نهی عقص بشه. پس میشه کل شیء مطلق ظاهرا حتی یصل فیه نهی، حتی یصدر فیه نهیان معقول نیست. چرا؟ یک بیان ایشون اینه که میگن خب شما میگید هر شیعی یک اباحه ظاهریه داره، حتی یست و رفیه نعیم. پس هنوز فرض نکردید صدور نعی را و شک در صدور نعی را. وقتی هنوز فرض نشده صدور نعی، چون میگید هر شیعی اباحه ظاهریه دارد تا اینکه نعی از آن صادر بشود، پس هنوز فرض نکردید در آن حدوث اباحه ظاهریه که نعی صادر شده است. وقتی اینو فرض نکردی، پس فرض شک هم در آن نکردی، پس چطور اباحه ظاهری حادث میشه؟ اباحه ظاهری مگه موضوع شک در صدور نهی نیست؟ شما میگید اباحه ظاهری هست تا اون زمانی که نهی از آن صادر بشود، پس زمان حدوث اباحه ظاهری نهی صادر نشده است، پس فرض نکردید صدور نهی را، پس فرض نکردید شک در صدور نهی را، پس هنوز قبل از اینکه موضوع این اباحه ظاهری موجود بشه، اباحه ظاهری موجود میشه؟ بعد ایشون گفته نگید آه مراد از یست و رفیه نهیون، یست و رفیه نهیون من الله نیست، یست و رفیه نهیون من المعصوم، ولذا من آن حدوث اباحه ظاهری ممکنه یقین دارم که نهی از معصوم صادر نشده، ولی شک که در صدور نهی از خدا دارم. مشکل حل دیگه، آن حدوث اباحه ظاهری، شک که در صدور نهی از خدا دارم، ولی غایت این اباحه ظاهریه که شک که در صدور نهی از معصومه هنوز حاصل نشده. اصلا فرض کنیم هنوز میدانم نهی از معصوم صادر نشده، محقق اصفهانی میگه که اگر شما در آن حدوث اباحه ظاهری فرض کنین هنوز نهی از معصوم صادر نشده، صدور نهی از خدا چه اثری داره؟ نهی که از خدا صادر بشه ولی معصوم مأمور به ابلاغش نباشه، علم به این نهی الهی اثر ندارد. نهی الهی که از خدا به پیامبر رسید ولی پیامبر مأمور به ابلاغ نبود، علم به آن اثر ندارد، تا چه برسد به شک که در آن. پس حتی اگر بگید کل شیء مطلق و مباح ظاهرا، تا اون زمانی که علم، تا اون زمانی که نهی از پیامبر صادر بشود، اینم مثل این که بگید تا اون زمانی که نهی از خدا صادر بشود، فرقی نمی کنه. پس در آن حدوث اباحه ظاهریه فرض نکردی صدور نهی را و شک در صدور نهی را، پس می شود اباحه ظاهریه باشد هنوز شک در صدور نهی از خدا و از پیامبر خدا نداشته باشیم. چه اباحه ظاهریست که قبل از اینکه شک بکنیم در صدور نهی از خدا و از پیامبر این بخواد حادث بشه؟ واقعا این مطالب عجیبه، من نمیفهمم. آقا مگه حتما باید قبل از این که شک بکنم در صدور نهی از خدا اباحه ظاهری حادث بشه؟ اینا رو از کجا آوردید؟ هر شیء مباح ظاهری است، حتی یست و رفیه نهی من الله هم باشه، یست و رفیه خطاب نهی از خدا اونم باشه، معنیش اینه که اونی که خطاب نهی از خدا صادر نشه ولی احتمال بدیم مبغوض خداست، او اباحه ظاهریه داره، کافی است در جعل اباحه ظاهریه این که ما احتمال میدیم که مبغوض الهی باشه این فعل. چه بسا زمینه بیان احکام فراهم نشده، مانع داره، ما فعلیت اگر بگی محقق اصفهانی که در مبناش اینه تا علم نکنه، علم پیدا نکنه مکلف به تکلیف فعلی نمیشه. اون فعلی رو فعلی مطلق که قبل از علم مکلف ایشون میگه اصلا محاله، اونو ولش کنید. بس در اینه که خدا میتونه جعل وجوب احتیاط بکنه، بگه هر کجا احتمال دادی این فعل مبغوض من هست ولو بدانی خطاب نه از من صادر نشده چون مانع شاید بوده یا فرصت نبوده یا موضوع نداشته اون وقت، مثل کروات زدن. خب خدا بیاد چی بگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلبسوا الکروات. خب واقع نبود ولی من احتمال میدم مبغوض خداست. خطاب نه از خدا صادر نشد چون زمینه صدور نداشت، نه اینکه به خاطر این بود که خدا براش مهم نیست، یا مانع این بود که مردم سست ایمان بودن زمینه نبود، یا نه موضوع نداشت، گذاشته بودن موضوع پیدا کنه که اصل غیبت شد دیگه، موضوع هم پیدا کرد، امام معصومی حاضر نیست تا بیان کنند. شما میگید حتما باید اباحه ظاهری در زمان سابق بر صدور نهی باشد. کی گفته اینا رو؟ روایت اگر اباحه ظاهری باشه میگه تا صادر نشه خطاب نهی از خدا، یا حتی به تعبیر خود محقق اصفهانی که بهتر شد، تا خطاب نهی از پیامبر یا معصوم دیگر صادر نشود، شما شک بکنید. آخه شک نکنیم که موضوع باعث ظاهره نیست، شما شک بکنید در حرام واقعی بودن این فعل، ابای ظاهریه داره. میگید آخه اگر خطاب نهی صادر نشده پس مهم نیست برای شارع. میگیم نه چه بسا مهمه، اما خطاب نهی صادر نشده لمانعن، چون فرصت نبود، یا مردم سست ایمان بودن زمینه نبود، یا نه موضوع پیدا نکرده بود به مردم اون زمان چه بگوید. بله شارع موافق حکم عقل به براءت حکم شرعی جعل میکنه، برای اینکه افراد دیگه شبهه نکنن، تقویت بشه موضع عقل با جعل براءت شرعی، این که مشکل نداره. و اما این که محقق اصفهانی فرموده که آقا عادتا ما در موارد اجزای براءت شک در صدور نهی میکنیم، کجاست ما شک در صدور نهی نداریم؟ نوعا شک داریم در صدور نهی دیگه. حالا یه مثال کروات پیدا کردید، یه مثال سوراخ کردن چی میگن لایه های اوزون پیدا میکنید که قطعا خطاب نهی صادر نشده، شاید حرام باشه ولی صادر نشده، استفاده های مثلا از سایت ها به نمی که اون زمان نمیشد چی بگم، از اینترنت، از معاملات جدید، ولی اینا میدونن خطاب نهی نداشت اون زمان، ولی یه سری چیزا معمولا خطاب نهی درش مشکوکه. آخه جعل اباحه ظاهریه در موضوعی که معمولا قابل وصول نیست به مکلف، چون من علم پیدا نمی کنم به عدم صدور، معمولا شاید صادر شده نه، چه معنایی داره؟ میگیم آقا اولا یه سری جاها که علم پیدا میکنیم به عدم صدور نه، مثلا اون زمان که راحت‌تر علم پیدا میکردن به عدم صدور نه، لوکانه لبان روایت مخصوص اون جاها باشه، مگه بیان حکم فرد نادر مستهجنه؟ مگه تو روایات حکم خونسا رو نگفتن؟ خب اینم مواردی که صادر نشده خطاب نهی و شما علم پیدا میکنید به عدم صدور خطاب نهی، شارع جعل اباحه ظاهریه کرده، چه مشکلی داره این موارد رو جعل کرد؟ وانگهی چرا اصرار دارید محقق اصفهانی؟ و در جلد 5 نهایت الدرس صفحه 83 تصریح دارید به این اصرارتان که موضوع باید قابل وصول وجدانی باشه تا بعد وصول تعبدی پیدا کنه. پس استصحاب عدم صدور نهی کافی نیست، مگر در جایی که عدم صدور استصحاب عدم صدور نهی کافی نیست مگر در رتبه سابقه علم به عدم صدور نهی حاصل بتواند بشود و موضوع بایزاری باقی باشد. خب من یه علم پیدا کنم به عدم صدور خطاب نهی، عادتا علم پیدا میکنم به عدم حرمت واقعیه. اینم میگیم آخه این اصرار برای چی؟ کی گفته حتما باید موضوع یک حکم قابل وصول وجدانی باشد تا بعد اون حکم جلب شود؟ نخیر. شک بین 3 و 4 موضوع است برای وجوب نماز احتیاط با یک شرط. اون شرط دیگه چیه؟ شک بین 3 و 4 و واقعا فی علم الله هم شما در رکعت 3 باشی. چون اگه شک بین 3 و 4 بکنی و واقعا در رکعت 4 باشی، نماز احتیاط واقعا واجب نیست. اگه شک بین 3 و 4 بکنی، سلام بدی، بگیری بخوابی، بعد بگی عجب ما که نماز احتیاط نخوندیم، خانمت بگه که تو این بابا حواست پرت، من خودم حواسم بود، 4 رکعت خوندی. میگه خدا رو شکر. موضوع نماز احتیاط واقعا شک بین 3 و 4 و این که شما رکعت 3 باشی. خب با وجود شک بین 3 و 4 هیچ وقت ما علم پیدا نمی کنیم به اینکه در رکعت 3 واقعا. اما استصحاب اونو میگه، استصحاب میگه شما رکعت 3 بیشتر نخوندی، شک وجدانی هم که داری بین 3 و 4، پس احراز میکنی تعبدن که بر شما نماز احتیاط لازمه. چه اشکالی داره آقا؟ چرا اینقدر ما با این برای شبه برهان ها برای خودمون مشکل درست میکنیم؟ خب از این بحث بگذاریم. ما خلاصه نتیجمون نتیجه رازمون اجمال این روایت فرمایش آلخویی رو و یک فرمایش محقق اصفهانی رو در توارد حالت فردا عرض میکنیم و وارد روایت بعدی میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.